真的把什么话带出来。阿昌如人遭感人遭难民阿斯高索阿斯高摩阿罗阿斯一个大学环境但在第一位面临的یکی از بیاناتی که در خطبه اول نهی و دارا آمده است این بیان می‌فرماید که محیطاً ردودها و نهایات به پایان آسمان و زمین. الان من و شما نمیدونیم نقطه پایان زمین و آسمان کجاست، هنوزم علم کشف نکرد. یکی از موضوعاتی که از نظر علم مجهوله همینه. همه افرادی که در رصدشناسی کار میکنن، در علم نجوم کار میکنن، واقعا نتونستن بگن که بالاخره زمین و آسمان کجا با هم وصل شد، پایانش کجاست. نمیدونن و نمیتونه هم به اینجا برسن. خودش میداند محیط بر این عالمه. یک سوالی که به وجود میاد اینه که در جلسه قبل کلمه عالمن آورد، مسئله علم خدا مطرح شد، در این جلسه کلمه محیطن رو مطرح کرد. آیا بین علم و احاطه فرقه؟ دو تا عبارته، دو تا واژه هست. بالاخره الان از یه جوان مذهبی متدین ما سوال کنن که این دو تا چه فرقی با هم دارن؟ یه جا میگه عالمن، یه جا میگه محیطن، با هم تفاوتی داره یا نه؟ همین اندازه شما مقدمتاً بدانید محیط یکی از اسماء حسنای خداست. تقریباً 12 بار در قرآن آمده. از این 12 بار 9 بارش که اسم خداست، بقیهش که مربوط به این خلقت. راغب در کتاب مفردات میگه که محیط به معنای حافظه، نگهداره. در سوره مبارکه هم میم سجده داره که انهو به کل شیء محیط، خداوند به هر چیزی محیطه. محیطه یعنی چه؟ یعنی نگهداننده و حافظه هر چیزیه، از کوچکترین اشیا تا بزرگترین اشیا حافظ و نگهدار میخواد. نگهدارش خداست، حافظش خداست. بعضیا گفتن که معنای دیگری داره محیط، محیط به معنای حافظ نیست، نگهدار نیست، بلکه محیط به معنای علمه. اتفاقا هم در بعضی از آیات کاملا آمده احاط به کل شیئن علما. خب وقتی که علمن تمیز، به قول طلبه ها تمیز، معمولا ابهام رو بر میداره، تعین میبخشه، دیگه مبهم نیست این معنا. خدا از نظر علمی محیط به این جامعه هست. کلمه علمن مشخص کرد که منظور از احاطه به معنای علمه، یعنی یعلمو، یعنی آگاس، یعنی داناس. شاید اینجوری هم میشه تحلیل کرد و بررسی کرد، چون آقا امیرالمومنین مغز متفکر جهانه، از نظر اندیشه و تفکر مثل ایشون نیومد. حرفی که میخواد بزنه بسیاری از جوانب رو در نظر میگیره. معمولا ایشون یه سخنی میگه که یک بخشی از علم رو حل کنه، آینده ها بتوانن. از سخن ایشان بسیاری از مجهولات و زوایای تاریک جهل رو روشن کنن، حل کنن. به نظر میرسد که این دوتا تو کنار هم اومده یه سری داره. از یک طرف میگه عالمن، از یک طرف میگه محیطن، سری داره. سرش اینه که خب در جلسه قبل گفت که خداوند تمام جزئیات عالم را عالمه، میدانه. همه جزئیات من، شما، این آقا همه رو میدانه. با کی ازدواج میکنه، بچه چیه، دختر پسره، قبل از اینکه اصلا ازدواجی تحقق پیدا کنه، کجا میمیره، کجا دفن میشه، چجوری میمیره، تو دریا غرق میشه، با اتومبیل تصادف میکنه، همه اینا رو میدونه. اما بلا فاصله میگه محیطن. چرا میگه محیطن؟ یه سری داره. سرش این است که ممکن است که آینده ها به خدا اشکال کنن، بگن که چرا شیعیان و مسلمانان قائلن به این که خدا نامحدوده، علم خدا نامحدوده، در حالی که ما میبینیم علم ایشان به محدودها و جزئیاته. یقیناً وقتی معلوم محدود باشه، علم هم میشه چی؟ محدود. نمیشه که معلوم در خارج محدود باشه، بسته باشه، ولی علم نامحدود باشه. نمیشه. فردا یک سری غرب زده ها و علم زده ها و اینا پیدا بشن، شما رو گیر بدن به این که چی میگید خدا علمش نامحدوده، در حالی که خودش داره میگه که من تمام جزئیات رو میدونم. و اگر همه جزئیات میدونه، کسی که به جزئیات آگاهی داره، جزئی محدوده، پس علمش هم چیه؟ محدوده دیگه، علمش دیگه نامحدود نمیشه. آقا امیرالمومنین برای اینکه بعدن گیرتون ندن، این سوالو نکنن و این ایرادو بر شما وارد نکنن، اندیشمندانه حرف زد. اندیشمندانه اینه که بلا فاصله بعد از عالمن گفت محیطن. جواب این سوال و اشکالی که بعدا بخوان بندازن جوانای ما رو گیر بندازن جواب این سوال رو داد، وگرنه همون عالمان کافی بود دیگه، محیطن نمیخواست. دوستان میخوام خوب پخته بشید که تو دهنی بزنید شبهات علکی که منشأش بیزوادیه. اگه از الان یواش یواش شروع کنید نهج البلاغه رو، عرایض منو گوش بدید و تو دلتون حفظ کنید، باور کنید که هیچ کسی نمیتونه با شما در بیافته. ببین چقدر زیبا هنرمندانه صحبت میکنه. حالا چجوری جواب اون سوال میشه گوش بدید. محیط از هوته هست، هوت 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 ها و واو و تا، یا از هیت هیته یا از هیاته به معنای فراگیر، درسته؟ الان حساب بکنید این مسجد وضعیتش چجوریه. یه کسی بیاد یه پرده ای رو بندازه از بالای مسجد که بیاد پایین این همه رو بپوشونه، بهش میگن احاطه کرد، یعنی فراگیر شد بر کل فضای مسجد. آقا امیرالمومنین واژه رو به کار برد. چرا این واژه رو به کار برد؟ میخواد بگه علم خدا محدود نیست، علم خدا علم احاطیه. علم احاطیه یعنی چه؟ یعنی علم فراگیره. بله. تو دهن اون شبهات زد. خب این علم، اون علمی که معلومه اگر جزئی باشه، معلومه اگر محدود باشه، علم محدود میشه، مال علم احاطی نیست. این اشکال مال کجاست؟ مال علم من و شماست، مال علم دانشگاهه، مال علم حوزه است، مال علم من و شماست. اما علم خدا علم دانشگاه نیست، علم تحصیلی نیست، علم اکتسابی نیست. علم خدا علم چیه؟ احاطیه. وقتی علم علم احاطی باشه هرگز جزئی نمیشه. علم احاطی یعنی علم فراگیر. وقتی علم فراگیر شد محدود به حدی نمیشود، محدود به حدود معین نمیشود، هیچ معینی در او تأثیر نمیگذاره. چرا؟ چون این احاطه هم احاطه مطلقه، این احاطه احاطه اطلاقیه. احاطه اطلاقی یعنی چه؟ یعنی حتی لابشرط هم در او دیده نمیشه، حتی لابشرط هم در او دیده نمیشه. علم احاطی عین ذاته، علم احاطی زائد بر ذات نیست. وقتی زائد بر ذات نبود، عین ذات بود، هرگز از فراگیری نمی افتد، جزئی نمی شود، محدود نمیشه، منجر به حد و حدودی نمیشه. وقتی این مطلب را مشخص کرد با این بیان، با یک کلمه محیطن به همه نشان داد بشر عقلتو ببر بالا، علم خدا علم احاطیه، اون اشکاله محدودیت معلوم باعث می شود که علم محدود شود، مال علم احاطی نیست، مال علم مقید است. بین علم مقید و علم احاطی بونون بعید، فاصله بسیار زیادیه. بین این دوتا خلق نکنید، چه به بین این دو خلق می کنید؟ این خدمت رو عرض کنم که حرف امیرالمومنینه. بعد این عرض بنده با این صورت برداشتی که شد، میخوام یه چند تا شاهد بیارم. یکی از شواهدی که میخوام عرض کنم، خوب توجه کنید، حتی خود پیغمبر مأموریت داره که به مردم ابلاغ کنه علم احاطی خدا را، علم فراگیر خدا را. ببینید پیغمبر برو تو مردم بگو ان ربی به ما تعملون محیط. ببین میگه ان ربی به ما تعملون محیط. اون وقت همه مفسرین میگن میدونی چرا این عبارت رو میگه؟ این عبارت هشداره، میخواد به همه ما یه هشدار، زنگ هشدار بزنه، زنگ خطر بزنه، بگه گوش هممونو بکشه. همتون بگید پیغمبرم داده میگه پروردگار من میدونی کیه؟ خدای من، مربی من، مدبر من، صاحب من، خالق من، اون گزیه که هر کاری را که تو انجام بدی میداند، علم او فراگیر است، چیزی بر او مخفی نمیماند. این باعث شده که میتونیم بگیم محیطن یعنی چه؟ بشر خط قرمز دارد، باید بدانند. دختر و پسر خط و قرمز دارن، باید بدونن. بازار و کسبه خط قرمز دارن، کشاورز خط قرمز داده، رئیس اداره و مرعوس خط قرمز دارن، رهبر و رعیت خط قرمز دارن. خط قرمزشون چیه؟ علم فراگیر خداست، علم احاطی خداست. اون علم احاطی خدا کنترل کننده است. آقای احدی اگر مرجع تقلید بشه، تنها چیزی که میتونه او رو کنترل کنه علم احاطی خداست. این یک هشداری است به من. اون مدیر شرکتی که اختلاس میکنه برای خاطر اینکه او خبر از علم احاطی خدا نداره. اون رئیس بانکی که اختلاس میکنه او خبر از علم احاطی خدا نداره. اون کسی که ظلم میکنه به بشریت اون خبر از علم احاطی خدا نداره. اما اون گزی که از علم آتی خدا خبر داره، چنین گزی هرگز حاضر نیست پای خودش رو از مرز خدا تجاوز بده. سعی میکنه که همه زندگی خودش را، علم خودش، نگاه خودش، عقل خودش، تمام وجود خودش را داخل مرز خدا و حریم خدا قرار بده. ولذا اونایی که امروز در جامعه دارن قتل و خون ریزی میکنن، برای خاطر اینه که نهج البلاغه نمیخوانن، قرآن نمیخوانن، حریم رو نمیشناسن، مرز رو نمیشناسن. اینه که فرمود پیغمبر تو هم برو تو میان مردم بگو ان ربی به ما تعملونه، نگفت علیم، به ما تعملون محی. مردم بزرگ همه بدانید ریز و درشت کار شما را خدا احاطه دارد. هیچ کسی فراموش نکند از علم آتی خدا، غفلت از علم آتی خدا استاد دانشگاه رو زمین میزنن، استاد حوزه را واژگون میکنن. بزرگانی که سردمدار مملکت هست ضربه میزنن با همین عبارت، یعنی با عبارت کلمه محیط بعد از علم. این مطلب رو فهمید. و ما یعذب و انلب بک مثقال و ذره. هیچ کسی گمان نکند به اندازه یه مثقال ذره آقا از خدا پنهان میمونه. نه، چیزی ازش پنهان نمیمانه. این فضای بحثه. چقدر علمی، چقدر دقیق کار کرد. چرا از نهج البلاغه دوریم نمیدونم، اینجور زیبا آمده بیان کرد. خب من جمع میکنم این قسمت، حالا که جمع کردم این قسمت تمام شد، عرض من اینه، سوال ولی خدا کیست؟ حرف من با شما اینه، تمام اینها خب ممکنه خسته کننده باشه، ولی من دیدم نه، همتون دقت می کردید و لذت می بردید از بیان امیرالمومنین. اصلا روحیه کسل ندیدم با اینکه این همه بحث سنگین و علمی بود، ولی میخوام عرض کنم ولی یه خدا کیست. بنده امروز نمیخوام تحلیل کنم، فقط میخوام مثل تک طلبه خدمت تو عرض کنم که بزرگواری که در سن جوانی اخلاص اینا ماشاءالله فراوانه، میخوام مثل اینا باشم، از رو براتون بخونم ولی یه خدا کیست. کیه ولی یه خدا؟ مرحوم حاج آخوند معصومی میگوید که عارف جدید القد میگه ولی خدا دارای سه تا قوه و سه تا نیروس. یک، قوه علم. ایشان میگوید ولی خدا اون کسیه که علمش محیط بر موجوداته، این میشه ولی خدا. پس معلوم می شود که من و تو اگر گناه نکنیم، معصیت نکنیم، به عقیده این شخص ما می تونیم مظهر احاطه علم احاطی خدا بشیم. البته خود علم احاطی نه، می تونیم مظهر علم احاطی خدا بشیم. این یه جهت. دو، ولی خدا خصوصیتش اینه که قوه اراده داره، قوه اراده اش نافذ بر موجوداته. این دوتا. خب حاج آخوند معصومی هم 25 سال محضر حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی شاگردی کرد و دونه دونه حرفاشو گرفت و خودش هم به مقاماتی رسید که حتی مقام معظم رهبری که وارد همدان شد فرمود ای کاش منبر، ایشون تنها کسی بود منبری بود، ای کاش منبراشو ضبط میکردی، امروز به درد ما میخورد. متاسفانه نشد، 10 تا منبرشو ضبط کردن، نداشتن بیش از این. اون 18 تا منبرم که ضبط کردن بسیار با محتواست. گفتن واقعا در یه منبرش عالم میپرورون، همین عوام کشاورز را، هم همین عوام بازاری را چنان تربیت علمی میکرد که همه شگفت زده میشدن. عوام همین عوام بازرگان به مباحث علمی دست میاد. خب سوم، قوه حواسش هم بر همه حواس برتری دارد، مثلا شامش، مثلا قوه ذائقه‌اش، بله فوق‌العاده است. بنده اینو در خاطره مرحوم حاج میرزا جواد آقا خواندم. اون حاج میرزا جواد آقای خراسانی که توی خراسان زندگی میکرد و تو جبهه رفت، اول جبهه رفت و بعدم خدمت این عارف واصل به رحمت خدا رفت و امام تجلیل کرد از ایشون، در اون خاطرش میخوندم اگر به مهمانی میرفت غذا خمس نمیدادن یا شبهناک بیمون خدمت، گاهی از بوی غذا میفهمید و لذا از صابخونه سوال میکرد، آروم میآورد کنارش میگفت ببخشید خمس ندادید؟ میگفت بله آقا شرمندم. میگفت که من عذرخواهی میکنم، یواش بهش میگفت چیزی میل نمیکنم. یا میگفتن که اگر هم بوی ایشان از اشتسمام نمیفهمید، عجیب اینه که به دهانش که میگذاشت، همون لقمه اول به دهان که میگذاشت تلخ بود، غذای به این خوشمزگی براش تلخ بود، از این تلخی میفهمید. این حالات در حالات آی دولابی هم شنیدم، البته من خودم کلاسش میرفتم ولی نمیدونم آیدولابی چیزی مطرح نکرد، ولی دیدم از بعضی از شاگردانش که در حالاتش نقل کردن که قصه ای رو نقل کردن که ایشان از همین قضا میفهمید، از حس شامه میفهمید، و لذا این قضیه برام حل نشد تا اینکه امروز خودم نوشته مرحوم حاج آخوند معصومی رو دیدم. دیدم نه، حاج آخوند میگه اساساً انسان کامل به علم احاطی میرسه، به سه قوه میرسه. یکی قوه علمش محیط بر همه موجودات میشه، یکی قوه ارادهش نافذ بر موجودات میشه، یکی قوه شامش قوی میشه، نیروی شامش فائق بر همه موجودات میشه. پس تهذیب نفس بی ثمر نیست، تهذیب نفس ثمر داده. اینا ثمرات تهذیب نفس است. همین مقدار گفتم. بنده امشب بنا ندارم چیزی نقل کنم که اسم بنده دخیل باشه، عرضم اینه که میخوام از رو بخونم، چون خیلی ها حال معرفتو که ندارن، وقت و فرصت برای معرفت که نمیگذارن، به صاحبان معرفت گیر میدن، بسیار گیر میدن. من اینو خدمت گلمندم، گیر ندید. انسانهای اهل معرفت مظهر علم احاطی خدا میشه. تو الهی نامه آیه حسن زاده هست، خدایا تو لا تأخذه سنتون ولا نومونی، تو نه چرت داری نه خواب داری، منم به جایی رسیدم که دیگه نه خواب دارم نه چرت دارم. مرحوم مقدس اردبیلی هم تو الهی نامش هست، خدایا احمد از تو آب میخواهد، تو به احمد جواهر میدهی؟ اونجا هست تو الهی نامش. بله، حالا چند تا دیگه نمیخوام برم، حواشی زیاد میشود، عذرخواهی میکنم، دلم گرفته است، دلم گرفته است. از اخلاق نیستم، شما اخلاق بنده رو میدونید، بد اخلاق نیستم، همه اطلاع دارید. خدمت رو عرض کنم این روزها کمتر لبخند رو لب من هست، دلم گرفته است، به جایی نرسیدم، واقعا به جایی نرسیدم، دوست دارم. باور کنید ماه رمضانم تمام شد، به جایی نرسیدم، قبطه میخورم، یه ماه رمضونم از دست ما رفت، دیگه اعمالی نداریم، باید صبر کنیم تا روز عرفه ببینیم آیا به روح حسین ابن علی به جایی میرسیم یا نه. شبای قدر ما هم از دست ما نه. معلوم آقای بهجت میفرمون شب قدر حاصل قای قاضی امام زمان به ما نشون میداد، البته با این تعبیر نه، تعبیرش یه جوری دیگه است، مفهومش اینه که من چند بار نقل کردم این عبارتش رو، الان عجله دارم حرف میزنم، این تیکه نگیرید. خدمت فرض کنم که عجیبه آقا، این دو سه روز بعد از ماه رمضان، این دو سه شب دلم گرفت، ماه رمضان خیلی قشنگ بود، شباش خیلی جالب، باور کنید من میدونم چرا گریه میکنید. بعد از ماه رمضان یه نماز شب بعضی موفق نشدم. باور کنید بعد از ماه رمضان یه دونه سحر بیدار نشدیم. خب فردای قیامت حق داره خدا ما رو محاکمه کنه، بگه شما برای غذا خوردن بلند شدید، برای سحر بلند نمی شدید. باور کنید بعد از ماه رمضان یه جز قرآن نخوندم تا حالا، والا به خدا قسم دلم گرفته است. بعد از ماه رمضان هرچی دیدم، زنایی بیجا، دخترایی بیجا، هرچی دیدم فیلمای بیجا، هرچی دیدم غیبت، تهمت، هرچی دیدم اینه، گاهی هم دست به گناه هم برده. خدایا واقعا در رحمت بسته شد، واقعا عرض میکنم در برکت بسته شد. من دقیقا باور کنید این کلمه رو که کلمه من رو گفتم اینه که عجز خودم رو میخوام بگم، به عجز خودم میخوام پی ببرم. من عاجزم که شما رو تربیت کنم، پیش من میایید، من عاجزم باور کنید. خدا شاهده این همه جمعیت آمدید، چی آجان من هیچی ندارم، اما به شما آدرس میدم. آدرس کجاست؟ در خونه حضرت زهرا رو بزنید، در خونه امیرالمومنین رو بزنید، اونجا آدرس قشنگه. یقین دارم شما رفقا که آمدید خودتون بعد از مرمزون دیگه خسته شدید. باور کنید همه تون من میبینم آثار خستگی در دلتون هست، خسته شدید. خدایا عرفه کی میاد؟ خسته شدید. باور کنید چدی میکم. عرض میکنم میخوام یه چیزایی براتون بخونم. بعضی از بزرگان گفتن، نمیدونم اسمشو ببرم یا نه، ولی متن عبارتو میخونم، انشالله من که مردم این کتابا چاپ شد به دستتون میرسه. اینا خدمت عبارت اینه: انل انسان به واسطه الاعمال و تحصیل الملکات و العقائد تحصل له قدرتون فی تلک النشأه یمکنه ایجاد ما یریده. انسان به واسطه اعمال خوب و به دست آوردن ملکات بالا به جایی میرسد که به مقام ایجاد میرسه. یعنی اگر به کسی بگه باش، او هم هست. بعد یک بزرگ دیگری میگه، میگه شخص اگر دارای نفس کلیه و احاطه علمی شد، اهل ایجاد میشود. میگه عبادات بدنی او را به مرحله ایجاد میرساند. 2 ساعت 5 ساعت تو سجده موندن شرک نیست، بلکه او را به مرحله ایجاد میبرد. روزهای مستحبی خسته کننده نیست، بلکه او را به مرحله ایجاد میبرد. همه بشر در مرحله حرکت هم. ایشون میگه از مرحله حرکت بیرون بیای. مرحله که حرکت چیه؟ الله اکبر، برو رکوع، برو سجود، بلند شو، نماز تموم شد، تموم شد. نکنید. میگه از مرحله حرکت به مرحله ایجاد برسید، یعنی چنان نماز بخوانید که باطن شما به مرتبه ای برسد که بتواند مرتبه ایجاد رو درک کند. اتعنی حتی اجعلک مثلی، به اونجا برسید. پس من و تو هم میتونیم بشیم مظهر علم احاطی خدا. حرف اینجاست، من و شما هم به این مقام میتونیم برسیم. آقا امیرالمومنین در نامه ای که به سهل ابن حنیف نوشت والله ما قلعت و باب خیبر و قذفت به 40 ذراع، من در خیبر رو کندم 70 متر انداختم اون طرف در خیبر رو. بعد میگه من با این دست نکندم که لم تو حسس به اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه، با این حرکت غذایی نبود که، ولکن ایدت تو به قوت ملکوتیه، بله، و نفس به نور ربها مزیه. من اونجا رفتم، اون سیر رو پیمودم. این سیر بشری نیست، این سیر ربوبی است. دوستان عزیز من، تهرانی های عزیز من، دروغ میگوین به شما اونهایی که میگن که با تمدن میشه به جایی رسید. تمدن برای انسان ارزش مادی میاده، اما قرآن برای انسان ارزش معنوی میاده، نهج البلاغه برای انسان مقام روحی میاده. مقامات روحی خودتون رو از بین نبرید. بگذارید من یه کتاب آوردم، شنیدنیه، از رو میخونم، بهارالانوار مجلسیه، هیچ کی نمیتونه تکرار از بینش ببره. ببینید، ای کاش که ذره ذره ترجمه میکردم، ولی میترسم طول بکشه و زیاد بشه. اون عبارت اینه: شخصی پیش مأمون در حضور امام رضا میخواست بازی در بیاره، درقابچینی کنه. برگشت به امام رضا گفتش که رضا لقد عدوت تورکه، تو از حد خودت تجاوز کردی و تجاوزت قدرکه، از اندازه خودت بیش از اندازه حرف زدی. و چرا؟ گفت باران رو خدا فرستاد، مردم بیرون میگن که امام رضا نماز خون بارون اومد. مگه میشه بارون تو بیادی؟ ان ان بعث الله تعالی به متن مقدر، وقت خداوند میدونه چه زمانی بارون بده چه زمانی بارون نده. چرا شما میگید که من بارون اومدم آوردم؟ ابراهیم خلیل این مقام رو داده. ابراهیم خلیل 4 تا پرنده رو گرفت قطعه قطعه کرد، بخششو بالا اون کو، بخششو بالا اون کو، بخشی بالا اون کو، بعدم گفت زنده بشید، همه پرنده ها زنده شدن، یه تیکه از اون کو، یک تیکه از اون کو، یک تیکه از اون کو آمد و همه زنده شدن. ولی تو چرا میگی که کار منه؟ کار تو نیست، تو نمیتونی همچی معجزه ای داشته باشی. بعد انقدر این خوش خدمتی کرد به مأمون، گاهی تو این خوش خدمتی میدونی که انسان دینشو که از دست میده عقلشو هم از دست میده و نمیشناسه که مقابل او کیه. این آقا مظهر محیط الهیه، این آقا امام رضاه، مظهر علم احاطی خداست. حالا ببین چی گفت. گفت اگر تو بلدی بارون بیاری، این دوتا عکس شیری که روی پرده کشیده شده پشت سر مأمون، خب اینو زنده کن که منو بگیره دیگه. امام دید ایشون خیلی داره دهنکجی میکنه، امام بلا فاصله به این دوتا تصویر اشاره کرد. ای تصویر، ای تصویر، این مردی که منکر امامت ماست، منکر علم احاطی ماست، علم فراگیر ماست، این مرد رو جلو چشم مأمون بدر. دوتایی یک دفعه این تصویر شدن زنده، آمدن پیش مأمون و درباریان، این دو نفر رو بلعیدند و دوباره رفتن همونجا چسبیدن. مأمون بیهوش شد، قش کرد. وقتی که بیهوش آوردن مأمون رو، امام رضا رو قسم داد که بگو غی کنن برگرده این مرد، این مرد غلط کرد، بگو غی کنه برگرده. امام فرمود مأمون اگر عصای موسی که ریسمانه های سحره رو بلعیده، اگر عصای موسی دوباره غی میکرد ریسمانه رو میریخ بیرون، منم دستور میدادم این دوتا تصویر غی کنم، این مرد رو بندازن بیرون. گفت یعنی چه؟ گفت وقتی معجزه ای اتفاق میفته، عذاب استیصاله، به قول آیت الله جوادی عذاب استیصال دیگه بر نمیگرده. عذاب استیصال یعنی چه؟ یعنی من مرکز رو نابود میکنه، اون مرکز رو از بین میبره، دوباره بر نمیگرده. این الان براش عذاب استیصال نازل شد، یعنی میخواد بگه ای دنیا به دست ما عذاب استیصاله، عذاب استیصال. این مریض که میشیم من و شما، این عذاب استیصال نیست که چند روزی مریض میشیم بعد خوب میشیم، اینو میگن امتحان. لنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الانفس الثمرات، اینو معلومه، اینو مریض میشیم اینا میگن امتحان. اما عذاب استیصال بیادا دیگه بر نمیگرده ها، همه رو محو میکنه، دیگه عذاب استیصال بر نمیگرده. تهران بترس، اگه عذاب استیصال بیادا تلخوش نمی کنه، ولا رتب ولا یا بسن الا فی کتاب مبین، تلخوش نمی کنه. بله، نه علم احاطیه، نمیدونید مظهر علم احاطی شدن خدا یعنی چه، نمیدونید مظهر علم احاطی خدا یعنی چه. سواد نداری، درس هم نخوندی، ولم نمی کنی. والا به خدا قسم، آمده جلو من خدمت رو عرض کنم که چند روز قبل بود تو یکی از مجامع بزرگ علمی، اونم خودش هم بنده خدا، حالا اونا هم برش تنظیمش کردن که این دانشمند است، فلان هست. خدمت شما عرض کنم آمد جلو من یه دانشمند، چه دانشمندیه که این قضیه رو نمیدانه؟ آمد جلو میگه مگر خدا ستار الغیوب نیست؟ گفتم بله. گفت چون شما الان چرا گفتید که آقای بهجت گناه فلانی رو دید؟ گفتم که بلا فاصله تا این حرف زد گفتم مگه خدا انهو به محیطون هم نیست؟ ها؟ ها؟ ای بگو ها؟ خدا مگه خدا یه اسم داده؟ یا ستار الغیوب هم هست؟ انهو محیطون به کل شیئن هم هست. خب مظهر محیط کیه؟ هیچ. اگر خدا ستار الغیوبه اسمای دیگر هم داره دیگه، آیا نباید مظهرشو ببینه؟ اون مرد بزرگوار که رئیس اون مرکز بود زد تو دوشت گفت کم آوردی بیا عقب. اون مال طلبه را اذیت میگردی، اون طلبه تفلک بیچاره مبتدی بود، اینجا میآوردیم نماز میخون. فکر کرد آقا جون من در انقدر بسته است. بابا این قرآن نهج البلاغه میگه، قرآن میگه، بعد این آیه رو خوندم، ان ربی به ما تعملون محیط، بعدم ان ربی به ما تعملون محیط، شیش رو خطبه نهج البلاغه داره در ذیلش. گفتم استاد بیس بینم، شیش رو خطبه نهج البلاغه داره، تیکاش رو برات میخونم. این استاد بزرگوار با کراوات جلو من ایستاد، گفت نهج البلاغه رو گوش بده بینم. آقا امیرالمومنین یک میگه اگه میخواید من هم گذشتتون و هم آیندتون رو خبر میدم، ولیکن اینی اخاف انتک ورفیگه، من میترسم شما کافر بشید، فردا بگید علی خداست به جای اینکه بگی خدا خداست. یک جا میخوای بگی همینطور خطبه رو؟ چطور میشه که کشاورز مظهر یا رازق خداست؟ هست یا نه حاج آقا؟ گفت بله هستش. بله. گفت من تسلیمم آقا. اما خیلی گوجغلاق بود. گفت تسلیمم. گفتم کشاورز مظهر یا خالق یا رازق خداست یا نه؟ گفت بله. گفتم جناب عالی که در دانشگاه تحصیل میکنی، الان دانشمند شدی، مظهر کدوم اسم خدایی؟ گفت عالم دیگه، حکیم. بازم چطور میشه که برای محیطش مظهر نداشته باشه؟ اینا مظهر یا محیط هم. میگه وقتی که این آقا به این مقام میرسه خالقش دیگه کیه؟ وقتی این آقا میتونه با تحذیب نفس به اینجا برسه، بس خالقش دیگه کیه؟ بله خدا میخواد در واقع بفهمون امام المتواضعین را، امام المتوکلین را، امام اندیشمندان را، امام انسانها را. اون روز اگه امام رضا این کارو کرد، در واقع خدا خواست بگوید که بشریت، اون کسی را که من قدرت بدم دست او میشه ید الله، اون کسی که من بهش قدرت بدم چشم او میشه عین الله، اون کسی که من بهش قدرت بشم زبان او میشه لسان الله، زبان او میشه لسان الله. یه دقیقه عرض کنم بد نیست. آقا امیرالمومنین میدونی که به زحمت آوردن ایشون رو بعد از اون 25 سال خاله نشینی آوردن بالای منبر نشوندن. وقتی که بالا منبر نشوندن، این پله اول نه پله دوم نه، رفت رو پله سوم نشست، مردم همه درگوشی شروع کردن، نجوا شروع کردن. خدمت رو عرض کنم که ابن عبدالحدید سنی هم تو کتابش از نجوا بلاغه داده. بعد خدمت رو عرض کنم آقا امیر رو فهمیدی چی درگوشی میکنی؟ درگوشی چیه؟ به من بگید ببینم چرا درگوشی میکنین؟ یکی از اینا بلند شد گفت آقا ابوبکر وقتی خلیفه شد به احترام پیغمبر یه پله اومد پایین، عمر وقتی خلیفه شد به احترام پیغمبر یه پله اومد پایین، عثمان هم همچنین. اما تو رو وقتی خلیفه شدی چرا رفتی جای پیغمبر نشستی؟ رفتی جایش نشستی؟ گفت عجب، شما الان میخواید به من رأی بدید، هنوز منو نمیشناسید من کیم؟ پس بذارید اول خودم رو معرفی میکنم، منو قیاس میکنی با عمر و ابوبکر. شروع کرد خودش رو معرفی کردن. چقدر زیبا، ببین چقدر جالب. گوانا بنیت الاسلام انا رفعت الاعلا انا قدمت على مهر النبوه فكسرت الاصنام. من اسلام رو بنا کردم، من پرچم اسلام رو برافراشتم، من گزیم پامو گذاشتم روی مهر نبوت پیغمبر، بالا رفتم بت‌ها رو از روی کعبه ریختم. اون که دوش پیغمبر بود چرا اعتراض نگردید؟ علی بی ادبیه، پاتو نذار رو دوش پیغمبر. اما این که چوبه، این که چوبه، آمدم بالا چوبی میشه بی ادبی؟ عقل وقتی کم بشه اینه دیگه، عقل وقتی که کم بشه بصیرت بیاد پایین اینه. پس خیلی باید توجه کنیم دوستان عزیز من. آقا پاکی بگیرید، از امشب شروع کنید، سحر ماه رمضان رو احیا کنید، از امشب شروع کنید یه جز قرآن خوندن در روز ماه رمضان رو احیا کنید، از امشب شروع کنید نماز صبحتون. چند صبح تا حالا قضا شد؟ بابا جون من، ما و نماز صبح ما قضا، ما قضا میشه، ما تفر کنید. آدم خجالت میگشن پیش اهل بیت. نوف بکالی میگه شبی مهمان امیرالمومنین بودم تا صبح گریه کرد، بلند شدم گفتم آقا شما که گناهی ندارید. فرمود این گریه های منو دیدی؟ گفت همینا رو به شیعه بگو. گفت چی بگم؟ گفت به اینا بگو علی به من گفت، گفت در دل شب گریه کنید، فردای قیامت جلوی ما علی گریه نکنید، اونجا ما شرمنده میشیم، جلوی ما دیگه هشت نیست، اونجا دیگه فریاد ندارید، خلوت کنید با خودتون، یه نماز خوبی بخونید، یه عبادت خوبی بکنید. بچه‌های گل من خوب توجه کنید، دوستان، علما، رفقا، عزیزان، آیون عزیز من، خدا خودش میداند. باور کنید، عرض کردم بنا ندارم دیگه کلمه ای از این به بعد، اگه از من کلمه استادم شنیدید منو محاکمه کنید، بنا ندارم کلمه ای را این بگم که تعریف از این حقیر باشه. اما اون بزرگ مرد این مش میدادم اینجوری مش میداد، به خدا قسم اون جلسه جلسه خاصی بود، مش میداد این بزرگ مرد، این منبرش مش میداد، انگار گریه میومد، میگفت که مردم راه توبه را نبندید، به ما میگفت راه توبه را نبندید، نگذارید دقیقه 90، نگذارید دقیقه 90، راه توبه بازه، هر زمانی که نمازتون قضا شد راه توبه بازه، دیگه فردا شب اصرار نکن به قضاش، فردا شب زودتر بلند شو. همینجا میگفت راه توبه بازه، فردا شب زودتر بیدار شید، دوچر بیداشید. الله اکبر. دو سه تا کلمه هم روزه بخونم، شما هم که خیلی گریه کردید، این دو سه تا کلمه روزه بنده هم خدمت هدیه باشه، برای خدمت رو حس کنم که اموات همه شما، پدر من بستری شده، حبوی بندرم دعا کنید خدمت رو حس کنم، که ما اخیرا حادثه والده رو دیدیم، حبوی خوبی دارم، خیلی نماز شبش ترک نمیشد، خدمت رو عرض کنم که خیلی بزرگوار بود، این صدا دروده گفتن تشخیص دادن، خب اینام خطرناکه، میدونید که زیاد نمیمونن، در هر صورت ما نمیخوایم که خدمت ایشون به زودی از دست ما بره، خیلی من تازه متوجه میشم سخت، آقا جای خالی مادر سخته، جای خالی پدر سخته، اینا محور خوبی هم، بچه ها دوره هم جمع میشن، امسال ما ایدفه دورم جمع نشدیم که مادرمون نبود، هر کسی پراکنده بودیم،
اون اگه بود از یه هفته قبل زنگ میزد کجا این کجا نیستید باید همه بیایید. من اینجا میرفتم شما باور کنید پدر مادر هستن قدشون رو بدونید پاشون رو ببوسید دستشون رو ببوسید. والله من چرا این حرف رو زدم؟ برای چی این حرف رو زدم؟ میخوام بگویم که زینب بی جهت نبود که گله کرد. آها جان من، آقا امیر المومنین میگه یه شب اومدم منزل دیدم زینب من نیست. نباید بگیم اتاق اتاق و گشت، چون اینا اتاق زیادی نداشتن، دو تا اتاق بیشتر نداشتن، معلومه اتاق خواب رفته بود. این تعبیری که مدها میکنن اینجوری تعبیر نکنید. بله این هست، این در کتاب خدمت تو عرض کنم که بضعت المصطفی هست. حاجن من اون اتاق رفت که اتاق خوابشون بود دید نیست زینب، اما تو اتاق فاطمه دید بله ایشون اونجاست. حالا چند شب از شهادت حضرت گذشت میگه خیلی کمی خیلی کمی، معلوم میشه شب شب دیگه. اونم وقت سحر بود، وقت نیمه شب به بعد بود. دیدم خدمت از ایشان سجاده مادر رو پهن کرده، مقنعه مادر رو به سر گذاشته، چادر رو سر کرده. باور کنید هی میره سجده، هی میره نماز میخونه. ببخشید سادات محترم، عزیزان من، سادات هر چی باشه باید به اینا تکریم کرد، مخصوصا سادات جلسه ما که نمونه. آقا جان بگم چی شده؟ علی بغلش کرد. دخترم چرا اینجوری گردی؟ دلم شور میزد. حالا اینو من میگم اونجا نداره تو روایت، ببخشید ای زبان حال بنده است، اما این داده گفت بابا من امروز دیدم حسن و حسین به این اتاق خیلی نگاه میکردن، فهمیدم اینا جای خالی مادر رو میتونم ببینم. تو دلم گفتم امشب همه تون رو نشون میدم، مامان رفت زینب هست. داره که چند بار زینبشو بوسید. های 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 اگه من یه جای دیگم شما رو التماس دعا کنم چی میگید؟ های درد داره، بسم الله، بالا و پایین. الان دیگه وقت حاجتته بگم جای دیگرم ببرم. زینب یه جای دیگم مادری کرد. کجا؟ های 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 یه مش بچه ها دور حسین رو گرفت در روز عاشورا. یکی میگو ما رو به مدینه ببر، یکی میگو زینب آمد جلو، همه بچه ها رو بغل کرد، یه جمله گفت حسین جان نمیگذارم اینا رو بزنن، خودم نگهشون میدارم. میدونی چی کار کرد؟ بگم هر وقت می اومدن بچه ها رو بزنن خودشو مینداخت رو بدن این بچه ها، انقدر زینب رو می زده دیگه نماز رو نشسته کار. اللهم صل على محمد وآل محمد. بچه دوستان من، دو هفته من نیستم، خب یادتون باشه، به رفقا هم بگید هفته آینده شهادت حضرت امام جعفر صادق، الان 22 سال، امسال 22 سالی میشه، پنج شب مسجد المهدی سمنان حقیر برنامه دارم، امسال سال 22 سال حقیره، اونجا میرم، مردم خوبی داره. هفته بعدشم یک خدمت رو عرض کنم که مطلبیه که مربوط به کار خانوادگی خودمه که باید حضور داشته باشم، انشالله تا محرم سعی میکنم تعطیل نشه، انشالله وصخاهی میکنم. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق زهرا یا الله. یک مختصر شامی هم تنظیم کردن باشید، که چون من به بچه ها گفتم که یه نون و پنیر سبزی درست کنید که اینا دیر وقت گرسنه میمانن. میرن منزل گرسنه نریدید منزل. پروردگار خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر سید الشهدا را به ما عنایت فرما. خدایا فرج امام زمان ما را نزدیک فرما. پروردگارا این دایشی های ملعون و ریشکن گردان. خدایا رهبر عزیز ما، این رهبر عزیز ما، الله اکبر. جمعی از خدمت تو هست که مردم آذربایجان این هفته قبل دیدار حقیر آمده بوده، آذربایجان شوروی سابق، الله اکبر. من اسم حضرت آقا رو می بردم، برای این خارجی ها که میان از فضیلت ایشون میگم، اسم حضرت آقا رو یه مقدار میگفت همچه گریه میکردن، عجیب علاقه بهش دارم. خدای پروردگار رهبر عزیز ما رو محافظت فرما، مراجع اعظام ما رو تایید فرما، فرج مهدی فاطمه رو برسان. خب وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.